میکنین حقوق این کارگردان مثلا اصلا میتونه واقعا با دو سال یک بار کار کردن زندگی بکنه؟ یعنی واقعا رسمان شوخیه این حرف هست.
یه مطلب دیگری هم گفته بودی که سالن‌های تئاتر الان در اختیار یک عده به خصوصیه، یعنی برخی از تهیه کننده ها اینها رو در اختیار و تویول خودشون گرفتن و امکان رقابت وجود نداره.
خب اون بعد در مورد سالن‌های خصوصیه.
بله.
حالا تئاترهای خصوصی، حالا تئاتر الان ما چند دسته سالن داریم؟ سالن‌هایی که ما وزارت ارشاد سالن دولتیه.
درست.
که همونه که 62 سال یه بار شما میتونی اجرا بری.
درست.
دو سال هم نوبتت نمیشه. پنج کلا ما 6 تا سالن دولتی داریم، 200 تا کارگردان. اسمشه که دو سال یک بار، واقعا 5 سال یک بار هم نوبت نمیشه. مگر اینکه شما تو جشنواره شرکت کنی و نوبتت بشه. حالا یه سری سالن خصوصی هستش که الان تئاتر خصوصی باب شده، خود مسئول مدیر سالن مدیریتش میکنه، مدیر هنری داره و اون کسی رو که دلش بخواد. حالا بیشترم اون دو هفته پیشم راجع به همین صحبت کردیم که هر کسی اگه چک اجاره رو بده میتونه کارگردانی بکنه.
همینطور.
و یه سری سالن هم هست سالن تئاتر کمدی شب، حالا تئاتر آزاد میشناسیم، تئاتر کمدی میشناسیم. اینها هم مثلا یه تهیه کننده اومده یه سالن رو گرفته مثلا 10 ساله، یکی گرفته 5 ساله. حالا اون تهیه کننده با همون کارگردان یا اون تیمی که میخواد کار میکنه و باز هم هیچ چیزی نداره که، هیچ ضابطه و قانونی نداره که آقا واقعا مثلا نباید این چرخشی باشه. اگه صنف قوی وجود داشته باشه میتونه قانون بذاره آقا یک سالن با یک گروه فقط یک فصل کار بکنه.
الان خانه تئاتر پس چی کار میکنه؟
خانه تئاتر این لاغه این کارا رو نمیکنه.
این کارا رو
خانه تئاتر جشن تئاتر برگزار میکنه، خانه تئاتر نمیدونم مثلا انتخابات برگزار میکنه، هیئت مدیره برای خودشون درست میکنه، خانه تئاتر هفته تئاتر برگزار میکنه، جایزه خوب. بازیگری میدن به من بازیگرانی که مثلا در طول سال اجرا رفتن.
اداره کل هنرهای نمایشی چی؟
ببین اداره کل نمایشی سیاستگذار کلانه.
خب
اون دفعه هم صحبت کردیم در مورد اون فیلتری که گذاشته بودن.
درسته. در مورد کارگردان شدن در عرصه تئاتر.
اداره مرکز کل هنر نمایشی میگه آقا من اثر رو تایید میکنم.
نه منظورم اینه که در زمینه حل مشکل هنرمندان، تشکیل صنف، خلاصه کی باید پا پیش بگذاره؟
خب ببینید از اون طرف هم سالیان سال خانه تئاتر میگه مثلا مرکز هنر نمایشی همکاری نمیکنه در مورد تایید کردن اون قرارداد تیپ، که آقا این قرارداد تیپ رو شما تایید بکنید و طبق این بودجه برنامه‌ریزی.
الان که آقای دکتر گیلابادی گفتن قرارداد الزامی شده گویا برای فعالیت در تئاتر.
ببین قرارداد الزامی شده، میگه شما برو قرارداد ببند حتما. خب. چرا؟ برای که مدرکی داشته باشن. شما گرفتی مثلا قسمت واحد شکایات حل اختلاف خانه تئاتر، یه مدرکی داشته باشی که بتونی شکایت بکنی مثلا پول منو ندادن. ولی اینی که من چقدر قرارداد ببندم من بازیگر،
درسته؟
ببین این مهمه، به یه قرارداد ببندی من و شما. آخر سرم شما به عنوان کارگردان، ما تو کشور ما تئاتر رسما یعنی هنر هم دوستانه داره برگزار میشه. من هر چقدر با کارگردانم، من بازیگر هر چقدر با کارگردان
حرفه‌ای نیست، میفهمید؟
رفتار حرفه‌ای نیستش که بگیم آقا قیمت من بازیگر مثلا درجه یک هستم انقدره، من کارگردان درجه دو هستم.
علی عبداللهی خیلی ممنونم، استفاده کردیم، یک بحثی رو باز کردیم برای اینکه انشالله هر دو هفته یک بار شنبه ها ازت دعوت میکنم که در برنامه حضور داشته باشی انشالله و بیشتر صحبت بکنیم در مورد تئاتر، مشکلات تئاتر هم در تهران هم در شهرهای مختلف و این موضوع رو هم ادامه میدیم. زنده باشی. متشکرم. خدا حافظ.
شما به میهمانی کافه هنر دعوت شده اید.
با کافه هنر نگاهی دیگر به هنر داریم.
در کافه هنر به روی شما هنر دوستان بازه. خوش اومدید.
خوش اومدید.
شنبه تا چهارشنبه شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
وعده ما همه روزه در کافه هنر به صرف چای و هنر.
کافه هنر.
خانم یا آقای شاهروخی پیامک فرستادن به 3900. سلام کردن، سلام بر شما. نوشتن من با اکران توامان فیلم های گروه مشترک یعنی کودک و نوجوان موافق هستم، چون بیننده امکان مقایسه و انتخاب داره و با تحقیق اندکی میتونه بهترین رو از بین این فیلم های با موضوع مشابه انتخاب کنه. سپاسگزارم. صدای عزیز شما.
چون فیلمات رده سنی نوجوانان قرار دارن، برای خانواده این امکان وجود نداره که بخوان هر شب اینا ببرن سینما یا حتی هفته یک بار، چون امکان داره باعث افت تحصیلیشون بشه. دوما این که از لحاظ مالی خب دوست داشته باشن که سینما ببرن فرزندانشون با این محیط آشنا بشن، ولی این که بخوان یک هزینه رو در یک ماه برای چند تا فیلم سینمایی کنار بگذارن، خب برای خانواده شاید مقدور نباشه. ضعف هستم از مشهد.
همکافه ای عزیز ما سلام کردن، سلام بر شما. نوشتن در حد درکم میگم، اگه هر سه فیلم یاد شده قوی باشن شایسته نیست پخش همزمان.
جوان چهار تاش با هم اکران بشه در یه فصلی، من مخالفم. چرا؟ چون طول سال که 12 ماهه تو یک ماه دو ماه 5 تا فیلم با اکران میکنیم، مواقع سال او 11 ماه او 10 ماه دیگر هیچ فیلم نیست. اگر ما یک فیلم داشتیم که مثلا بتونست او 11 ماه 10 ماه دیگرش هم پر بکنه، اشکال نداشت.
دوست دیگر نوشتن وقتی این توان رو داریم که انیمیشن های مانند فیلشاه بسازیم و در کشورهای مثل روسیه و قزاقستان با استقبال مواجه بشه، باید برنامه ریزی بکنیم برای ساختن این نوع انیمیشن ها، چون ما میتونیم. با تشکر از برنامه خوب کافه هنر، زنده باشین و متشکرم.
اون روزایی که نقد آهنگ دارید و روزی که خصوصا آهنگ‌های خاصی رو به ما معرفی می‌کنه، آهنگ‌های ماه رو معرفی می‌کنید، خب یه سری نقدایی شما دارید بهشون، یه سری رو هم همینجوری از کنارشون رد می‌شید. می‌خوام بدونم اون آهنگایی که از کنارشون رد می‌شید خودتون تاییدشون دارید؟ به شنونده هم بگین که این آهنگ آهنگ خوبیه. اینو می‌خوام بدونم. من مرتضی هستم از مازندران.
نه، واقعیت اینه که در مورد اون آهنگایی که صحبت نمی کنیم هیچ تاییدی وجود نداره، یعنی همچنان مسیر نقد باز. تایید از نگاه کافه هنر اگه بخوایم بدونین فقط در مورد آهنگاییست که نقد آهنگشون برگزار میشه با حضور منتقدان، کارشناسان و خود شما به عنوان مخاطبان فرهیخته موسیقی و نمره بالایی میگیرن، مثل همین هفته گذشته، مثل همین هفته اخیر. این هفته ها اگر دنبال کرده باشین، اون آثاری که نمره های بالایی میگیرند هم از نگاه شما هم از نگاه منتقدان ما مورد تایید کافه هنر هم هست فقط، وگرنه بقیه رو به قصد معرفی و اینکه حالا ممکنه یه صدای جدید باشه، نمیخوایم خیلی با انتقاد کارش رو همراه بکنیم، فقط برای اینکه شما آشنایی پیدا بکنین با صداهای تازه موسیقی و یا ببینید که یه خواننده دلخواه مثلا در تجربه جدیدش چه رفتاری داشته و چه آهنگی رو انتخاب کرده، چه ترانه‌ای رو انتخاب کرده. خیلی متشکرم. در نهایت رسیدیم به نتیجه نظرسنجی که میگه 13% شما با اکران همزمان فیلم‌های گروه کودک و نوجوان موافق هستین، 86% مخالف هستید. یک نکته رو در نظر بگیریم، دیدگاه دوستان درسته که ما باید حق انتخاب داشته باشیم، اما به شرط اینکه تعداد فیلم‌هایی که برای کودکان و نوجوانان ساخته میشه به اندازه کافی باشه برای اینکه در تمام طول سال ما فیلم برای گروه کودک نوجوان داشته باشیم. یه وقتایی در فصلای طلایی اکران متاسفانه ما فیلم کودک نداریم، بعد تو این فصلا که میبینید مثل الان ناگهان اکران فله‌ای صورت میگیره. بهنام سلیمیان عزیز صدا بردار خوب ما بود و زهره سربازی تهیه کننده این کافه هنر، سپاسگزارم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
عصرتون بخیر دوستان شنونده، همراه شما هستیم در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران. تا این لحظه برنامه کافه هنر تقدیم حضورتون شد که امیدوارم مورد توجه و رضایتتون قرار گرفته باشه. اما در این ساعت ازتون دعوت میکنم شنونده سیاره یابی باشید. شما دوستانی که دغدغه‌های محیط زیستی دارید، این برنامه تقدیم به شما.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیبا پاتیمار تهیه کننده و مرضیه میر سلیمانی صدا بردار، این برنامه رو تقدیمتون میکنم. در برنامه امروز درباره آنفولانزای فوق حاد پرندگان با شما صحبت میکنیم. آنفولانزای فوق حاد پرندگان نوعی بیماری ویروسی پرندگانه. پرندگان وحشی و آبزی میتونن بدون اینکه خودشون به این بیماری مبتلا بشن، ویروس‌های آنفولانزای پرندگان رو با خودشون جابجا کنن. مدتیه که بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشورمون مشاهده شده. این بیماری در زیستگاه پرندگان وحشی، روستاها یا مرغداری‌ها شناسایی شده. از اونجا که همزمان با فصل سرما آلودگی از طریق پرندگان مهاجر وارد منطقه خاورمیانه و اروپا شده، احتمال بروز بیماری در مزارع پرورش طیور، اعم از صنعتی و روستایی و یا در بین پرندگان وحشی مهاجر در تمام استانهای کشورمون وجود داره و ممکنه این بیماری به حیوانات و انسانها منتقل بشه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. پیش از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرن تا ما رو در این گفتگو همراهی کنن. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور سازمان دامپزشکی، جناب آقای دکتر علیرضا اکبرشاهی. سلام بر شما.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
ممنونم.
آقای دکتر اکبرشاهی منم به شما سلام میکنم.
هستم خدمت شما. ممنون، متشکر.
باز هم فصل مهاجرت پرندگانه و ما شاهد شیوع بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان هستیم. به ما بگید که این بیماری چه بیماریه، چه مسائل و مشکلاتی رو ایجاد میکنه، علائم این بیماری چیه و انشالله پرسش های بعد رو مطرح کنیم.
خدمت شما و شنوندگان عرض کنم، خب بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان یک بیماری ویروسی است که جمعیت طیور رو مورد نظر و هدف داره.
بله.
و به تبع میتواند خسارات سنگینی رو به صنعت طیور و پرندگان حالا چه بومی چه صنعتی وارد بکنه و مهمترین علامتش هم در جامعه پرندگان، در جمعیت هدفش که پرندگان باشه، خب بروز تلفات سنگین هست همراه با افت مصرف دان، آب و همچنین تولید در واقع پرندگان.
بله. آقای دکتر اکبرشاهی، با توجه به تغییر فصل آیا ما شاهد بروز آنفولانزا بین پرندگان بودیم؟ نمونه مشاهده شده یا خیر؟
خوشبختانه با توجه به برنامه‌ای که سال 97 سازمان دامپزشکی انجام داد و برنامه ملی کنترل آنفولانزا رو تدوین کرد و اجرا کرد، الان ما خوشبختانه در مرحله کنترل کامل بیماری هستیم و موردی از بیماری در کشور گزارش نشده و نداریم فعلا در حال حاضر. خب این زنگ خطر هستش که ویروس آنفولانزای فوق پرندگان با توجه به اینکه کشور ما دو سال پیش در واقع درگیرش بوده و احتمالا خب ویروس ممکنه در پرندگان آزاد پرواز موجود داشته باشه و یا از طریق پرندگان آزاد مهاجر و پرندگان وحشی که وارد کشور میشن وارد کشور بشه، همیشه زنگ خطر هست، به خصوص با در واقع فصل سرما، شیوع فصل سرما و شیوع فصل پرندگان مهاجر این خطر هستش. به طرف سازمان دامپزشکی هم در برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده، رسانه‌ای که انجام داده، این مهم رو مد نظر قرار داده.
آقای دکتر، در حال حاضر مرغداری‌های صنعتی و سنتی آیا تمهیدات لازم رو دارن؟ آیا گوشت‌های لازم به اونها ارائه شده؟
به طب میگم همون برنامه‌ای که ما برای سال 97 تدوین کردیم و خوشبختانه باعث شد که ما الان که خدمت شما هستیم بیش از 99% کاهش موارد بیماری رو داشته باشیم در مقایسه با سال قبلش، یعنی از ابتدای سال ما محاسبه کنیم. الان به تمامی مرغدارها اطلاع رسانی شده، به مرغداران بومی در واقع کسانی که طیور بومی نگهداری میشه اطلاع رسانی شده، به طیور صنعتی مالکانش بحث مسائل امنیت زیستی در دوره یادآوری شده و تذکر داده شده و بحث اجرای واکسیناسیون در اون 12 استان پرخطر در جمعیت طیور تخم‌گذار و طیور گله‌های مادر اجرا شده و خوشبختانه الان وضعیت بسیار خوبی هست.
جناب دکتر اکبرشاهی، اولین علائمی که میتونه ما رو آگاه کنه و هشدار بده بهمون که پرندگان ما و یه طیور ما دچار این آنفولانزا شدن چیه؟
ببینید، مهمترین علامت تلفات غیر متعارف و ناگهانی،
یعنی به صورت ناگهانی.
بله، شما مشاهده میکنید تو این تعدادی پرنده داشتید، حالا در طیور بومی ممکنه مثلا تا دیشب 10 تا 15 تا مرغ و خروس بوده، یک دفعه صبح مراجعه میکنم میبینم مثلا درصد قابل توجهی از اونها تلف شده، همچنین در واحدهای صنعتی.
بله.
غیر از اون علائم و مهمترین علامت هایی که میشه دید، سیاه شدن تاج و ریش پرنده و همچنین وجود خونریزی و سیاه شدن در ساق پرندگان از دیگر علائمی هستش که به صورت بالینی همراه با تلف به این بیماری آدمو مشغول میکنه.
آقای دکتر، این علائم در انسان ها چگونه است؟
در بحث انسان، خب چون جامعه پزشکی هست، حالا همکاری علوم پزشکی بیشتر باید نظر بدن، علائم بیشتر علائم آنفولانزا شبیه علائم سرماخوردگی هست و یه تفاوت‌های مختلفی داره که خب اینجا باید همکاران علوم پزشکی مرتبا تذکر داده میشه و اطلاع رسانی میکنن که اونید در واقع تو این قسمت از دانش و تجربه همکاری علوم پزشکی بهتر بهره مند بشه.
در این زمینه چه توصیه‌ای به مرغداری‌های صنعتی و سنتی دارید دکتر؟
مهمترین توصیه‌ای که میتونیم داشته باشیم در بحث طیور بومی و روستاییان که طیور بومی رو نگهداری میکنن، به ویژه در مناطق و استان‌های شمالی که پرندگان مهاجر فصل مهاجرتشون شروع شده، این هستش که پرندگان طیور بومیشون رو حتما در داخل قفس و یا توری نگهداری کنن و از تمام پرندگان محلی و اهلی خودشون با پرندگان آزاد پرواز و سایر پرندگان به ویژه پرندگان مهاجر جدا خودداری کنن. هم بحث آنفولانزا مطرح است، هم بحث سایر بیماری‌ها، چون به راحتی بیماری منتقل میشه. در بحث واحدهای صنعتی هم مهمترین و اصلی ترین بحث تقویت مسائل امنیت زیستی و قرنطینه‌ای هستش که در واقع هر مرغداری مشابه یک دژ باید باشه که مانع ورود ویروس بشن و به غیر از اون 12 استان پرخطری که ما در واقع در برنامه ملی کنترل آنفولانزا مد نظر قرار دادیم، برنامه واکسیناسیون با جدیت در گله‌های تخم‌گذار و گله‌های مادر اجرا بشه که همه اینها کنار هم میتونه کمک بکنه که ما بیماری رو کنترل کنیم. و نکته دیگر این که هر گونه تلفات غیر متعارفی در طیور بومی یا طیور صنعتی دیده شد که اون علائم هم کنارش بود، بلافاصله به نزدیکترین اداره دامپزشکی اطلاع رسانی کنن، چون مهم توی بحث کنترل آنفولانزا شناسایی به موقع سریع و محصومسازی و معدومسازی گله های درگیر هست.
آقای دکتر، مواردی که گفتن در استان گلستان تلفات ما داشتیم و مشاهده شده که بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان بوده، اما شما در ابتدای توضیحاتتون فرمودید که نه، ما هیچ موردی رو تا امروز مشاهده نکردیم. آیا در خاطرتون هست که اون مورد چه بوده؟
ببینید، من شما عرض کنم این مواردی که شما مطرح میکنید حالا دقیقا بررسی بشه. ما چون در نه طیور موبی و نه در طیور صنعتی به هیچ عنوان در استان گلستان یا استان مشابه موردی نداشتیم، ولی خب بیماری نیوکاسل هم همون تلفات ناگهانی رو داره با یک علامت دیگری که اون هم در طیور بومی ممکن اتفاق بیفته و هم در طیور صنعتی. خب بیماری نیوکاسل هم یک بیماری ویروسی است که بیش از 50 سال هست کشور ما درگیر هستش و سالیان خسارات متفاوتی وارد می‌کنه. امسال هم خب با توجه به اون وضعیتی که بیماری داشتیم مقدار افزایش ما داشتیم. البته برنامه ملی کنترل نیوکاسل هم که وظیفه سازمان دامپزشکی هست در حال تدوین هست که یکی از مقوله های اجرایی برنامه بحث واکسیناسیون طیور بومی علیه نیوکاسل هستش که ما هماهنگ کردیم از ابتدای شهریور ما هم اجرا شده خوشبختانه و بالغ بر 22 میلیون قطعه پرنده طیور بومی به صورت رایگان در روستاهای کشور برنامه واکسیناسیونش علیه نیوکاسل اجرا شد و عملیاتی شد که مرحله دومش ان شاءالله تو بهمن ماه و مرحله سومش ان شاءالله در اردیبهشت ماه سال آینده باز به صورت رایگان برای کل طیور بومی روستاها مد نظر هست که ما بتونیم بیماری نیوکاسل رو هم در جامعه جمعیت طیور بومی روستاییمون هم در واحدهای صنعتی کنترل کنیم.
انشالله، به امید خدا. متشکرم از آگاهی بخشی که در این برنامه داشتید و با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
خدا نگهدار. خب خانم خانی، حداقل خیالمون راحت شد که تا امروز موردی از آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشور دیده نشده، با توجه به اینکه فصل مهاجرت پرندگان هستش و پرندگان وحشی آبزی و یا کنار آبزی بسیاری وارد کشورمون شدن. مسئله که باعث میشه ما بتونیم مقاوم بشیم در این زمینه قطعا واکسیناسیون و آگاهی دادن به مردم بومی و محلی مناطق مختلفه.
بله خانم سفری، خوشبختانه تا به امروز موردی مشاهده نشده، اما مرغداری ها باید همچنان شرایط قرنطینه‌ای رو حفظ بکنن و آب و دانه پرنده ها رو از مکان های مطمئن خریداری بکنن و البته همونطور که شما اشاره کردین، بومیان باید به این موضوع توجه داشته باشن که اگر احیانا پرنده ای رو در حاشیه جاده دیدن یا در شرایطی دیدن که آقای دکتر اشاره کردن، به هیچ وجه به اونها دست نزنن. و مسافرانی که به برخی از شهرها سفر میکنن و این امکان وجود داره که در اونجا پرنده ها آلوده به آنفولانزا باشن، من از مکان‌های مجاز مرغ خودشون رو خریداری بکنن.
بله متشکرم از توصیه شما و اینکه از خرید و فروشی که به صورت غیر قانونی و غیر مجاز صورت میگیره در برخی از شهرها و پرندگان مهاجر شکار میشن هم باید خودداری کنید. همراهان سیاره آبی، تونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. افزایش دو برابری سرعت ذوب یخچال های طبیعی در هیمالیا. گروهی از محققان آمریکایی با بررسی اطلاعات ماهواره‌ای جمع‌آوری شده طی 40 سال دریافتند که میزان ذوب شدن یخچال‌های طبیعی در هیمالیا طی مدت 20 سال حدود 2 برابر رشد داشته است. پرده تصفیه کننده هوا ساخته شد. یک شرکت سوئدی اخیراً موفق به توسعه پرده‌های تصفیه کننده هوا شده. هنگامی که این پرده در معرض نور داخلی و یا خارجی قرار می‌گیره، با آلاینده‌هایی که در هوای اطراف خودش وجود داره واکنش نشون میده. تغییرات آب و هوایی باعث افزایش درگیری‌های خشونت‌آمیز خواهد شد. سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده و ارتش آمریکا مدت هاست که تغییرات اقلیمی و اثرات اون مالنده سیل، خشکسالی و طوفان رو به صورت جدی در نظر می‌گیرند. کارشناسان ارشد همگی بر تأثیرات بالقوه تغییرات آب و هوایی بر امنیت جهانی توافق دارند و به تازگی هشدار دادند که تغییرات اقلیمی باعث افزایش خطر درگیری‌های خشونت‌آمیز در آینده خواهد شد. اما بشنوید از تحمیل هزینه 4000 میلیاردی مصرف آب به کشور. طبق آمار موجود هر ایرانی در روز به طور متوسط 208 لیتر آب مصرف میکنه و این در حالی است که میانگین مصرف جهانی آب حدود 80 لیتر برآورد شده. به عبارت دیگه هر ایرانی روزانه 128 لیتر و سالانه 47 هزار لیتر آب بیش از نیاز خود و برای مصارف غیر ضروری مصرف میکنه. این میزان مصرف مازاد سالانه چیزی در حدود 4000 میلیارد تومان هزینه بر دولت تحمیل میکنه.
همراه شما شنوندگان سیاره آبی تعدادی از پیامکاتون رو مرور کنیم. متشکرم از عزیزانی که با ارسال پیامک به 3900 ما رو از دغدغه‌های زیست محیطیشون مطلع می‌کنن.
پیامکی بخونیم از دوستی که خودشون رو معرفی نکردن و نگفتن که از کدوم نقطه از کشور ما همراه هستن، اما ازمون خواستن که درباره تأثیر بخاری‌های گازسوز و سوختن روزانه چندین میلیون متر مکعب گاز و تأثیر اون رو در آلودگی هوا صحبت کنیم، دربارش برنامه بسازیم و از کارشناسان بخوایم که توضیح بدن. در خاطرم هستش که طی این 4 سالی که سیاره آبی روی آنتن رادیو ایران همراه مخاطبانش هست، شاید دقیقاً با این عنوان نه، اما با عناوینی که خیلی شبیه به این و با حالا موضوعاتی نظیر این مسئله که شما عنوان کردید، ما برنامه ساختیم، دربارش حرف زدیم. کارشناسان به ویژه در فصول سرد سال که ما شاهد پایداری هوا هستیم و آلودگی هوا بیشتر هم میشه، اتفاقاً به این مسائل هم اشاره میکنن و آگاهی بخشی صورت میگیره. اما باز هم به روی چشم ما همراه شما هستیم و سعی میکنیم در این باره باز هم برنامه بسازیم. دوستی از مرن پیامک ارسال کردند و خودشون رو خانم یا آقای یاوری معرفی کردند و گفتند که به محض اینکه فصل سرما شروع میشه و پرندگان مهاجر به کشورمون سفر میکنند، من نگران سلامت مرغام هستم، چون من صاحب یک مرغداری بزرگ صنعتی هستم، اما با این حال همیشه نگرانی ما از ابتلا به آنفولانزای فوق حاد پرندگان وجود داره. من پیشنهاد میکنم که دوست عزیزی که این پیامک رو ارسال کردین و همین مخاطبانی که این دغدغه رو دارید، برنامه امروز سیاره آبی رو با دقت تمام بشنوید، چون امروز در برنامه درباره آنفولانزای فوق حاد پرندگان صحبت کردیم. برای بازشنوایی این برنامه، اگر این بخش رو از دست دادید، میتونید به سایت رادیو ایران هم مراجعه کنید. سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir و جستجوی نام سیاره آبی امکان بازشنوایی دوباره رو به شما میده. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوع‌ها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. امروز با توجه به افزایش روزافزون جمعیت بشر و نیاز به آب بیشتر برای بخش‌های خانگی، صنایع و کشاورزی، موضوع استفاده بهینه از آب که اصلی ترین منبع آب در هر کشور بیشتر شده. آب این مایع حیات در همه جا به وفور یافت نمیشه و منابع آب در بسیاری از کشورها محدوده. غیر از تشویق برای کاهش مصرف، تلاش برای ذخیره سازی آب باران برای مصارف خانگی راه حلیه که بعضی از کشورها از جمله استرالیا به اون روی آوردن. استرالیا کشوریه که بخش اعظم اون خشک و نیمه خشکه. در کشور برای تأمین آب 23 شهر کوچک و بزرگ از طریق آسفالت کردن سطحی به وسعت 240 هکتار با بارش متوسط 400 میلیمتر یک آبخیز مصنوعی ایجاد کردن و تونستن با جمع‌آوری بارش نزولات جوی در این آبگیر مصنوعی، در این آبگیر مصنوعی 240 هکتاری و هدایت آب ذخیره شده به مخزن سرپوشیده، آب مورد نیاز این شهرها رو تأمین کنن. با حفظ محیط زیست، مراقب زمین، این سیاره آبی باشیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.